ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمیع عباس با همکار تکنیکی طاهر روشان با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. انفجار یک بم امروز مسجد پلخشتی را در کابل تکان داد. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنی طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت که هنگام نماز پیشین یک بم دستی به سوی نمازگزاران در این مسجد پرتاب شد. با گفته خالد زدران در نتیجه این رویداد 6 تن زخمی شده و 1 تن نیز در ارتباط به این رویداد دستگیر شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. یک مؤسسه کمک رسانی دنمارک میگوید که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن افغانی این اداره به کارشان ادامه دادند. شالوت سینی رئیس شورای پناهندگان دنمارک به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که بدون این کارمندان زن افغان دسترسی این مؤسسه به افراد نیازمند در افغانستان دشوار خواهد بود. اما خانم سلینی نگفته که در حال حاضر چند کارمند زن افغان در این مؤسسه کار میکنند. شماری از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بسته ماندن دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. پیش از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز به ادامه ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب از سوی طالبان در صفحه رسمی تویتر خود نگاشته است که در سیاره زمین تنها یک رژیم مانع آموزش دختران شده. استر محکمه پاکستان تصمیم گیری در مورد این که آیا اقدام اخیر عمران خان صدراعظم پاکستان در زمین انحلال پارلمان نقض قانون اساسی این کشور است، بحثا را به فردا محول کرد. عمران خان در هفته گذشته اکثریت را در پارلمان از دست داد و برای عدم اعتماد روبرو شد. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید دیر یا زود این اتحادیه باید تحریم‌های را بر سکتور انرژی مانند نفت و گاز روسیه وضع کند. میشل از قانونگذاران اروپایی خواسته که این اقدام را بر منابع اصلی درآمد مسکو در نظر بگیرد. اداره استخبارات بریتانیا میگوید که جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد. وزارت دفاع بریتانیا امروز در بیانیه اعلام کرد که وضعیت بشری در ماریوپول محاصره شده توسط روسیه در حال بدتر شدن است، زیرا بسیاری از 160 هزار باشنده باقی مانده در این شهر فاقد انرژی و سایر نیازمندی های ابتدایی هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. طالبان میگویند در تحولات پاکستان از جناح حمایت نمی کنند. بحران سیاسی در پاکستان چه تأثیر بر افغانستان خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
از میان رفتن حکومت عمران خان بر طالبان یک خساره است، به خاطر که یک حامی دیپلماتیک از دست میتن، بر افغانستان شاید در آخر کم بهتر شود.
فیصله استر محکمه پاکستان در مورد حالات سیاسی این کشور با فردا محفل شد. این فیصله تا چی حد برای پاکستان مهم است؟
استر محکمه فیصله کنند که کاری که در پارلمان شده غلط از غیر قانونی است، همه چیزا را غیر قانونی اعلان میکنه. مثلا اگر رئیس جمهور کدام امر صادر کرده باشد، او هم غیر قانونی شمرده میشود.
وزارت کار و امور اجتماعی از جذب 100 نفر به شمول دختران به نسوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا خبر داد. در مسائل جهانی تحولات تازه جنگ روسیه در اوکراین، خبرهای ورزشی را هم داریم. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
افت ما مشکی زندانی را به یک اتهام گیر کرده در ولایت هرات. افت ما هنوز نه محکمه نه دیگه هست.
در نیمه دوم برنامه تکرار برنامه فکر نو با جوانان را می‌شنوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید از جناح یا حزب خاص در تحولات پاکستان حمایت نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها خواهان داشتن روابط نیک با تمامی همسایه ها هستند. عمران خان که اکنون صدر اعظم سرپرست در پاکستان است، بارها در سخنرانی هایش حمایت سریع از طالبان داشته. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی مسئله داخلی پاکستان است و ربط با افغانستان ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که روابط افغانستان و پاکستان باید بر اساس اصول بین دول و همسایگی استوار باشد.
پاکستان کشور مهم است و با افغانستان اشتراکات زیادی داره که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و همچنان همسایگی مشترکاتی داریم. می خواهیم که با هم همسایگی خوبی داشته باشیم. اوجا هر حکومت و هر نظامی که باشه برای ما مهمی است که پالیسی امارت اسلامی افغانستان در قبالشان خوب است و ما می خواهیم که در منطقه صلح و امنیت قائم باشه، رفاه اقتصادی به وجود بیاید، اعتماد بین کشورها خصوصا بین همسایه‌ها وجود داشته باشه و از مشکلات جلوگیری صورت بگیره.
اظهارات مجاهد در حال صورت می‌گیرد که عمران خان صدر اعظم سرپرست پاکستان بارها از حکومت طالبان حمایت سریع کرده. به گونه مثال خان در 76مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر پارسال گفته بود یگانه راه همین است که باید حکومت فعلی در افغانستان که هدفش همان حکومت طالبان است تقویت شود. او گفته بود که حکومت طالبان با مبارزه با تروریستان، حمایت از حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول پایبند خواهد بود و عفو عمومی هم اعلام کرده. اما حکومت طالبان تا هنوز به درخواست‌ها برای ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عملاً پاسخ مثبت نداده است. جنجال‌های سیاسی در پاکستان به دنبال منحل شدن پارلمان این کشور اکنون بحث را به استر محکمه آن کشور کشانده. برای سومین روز پیهم، عالی‌ترین محکمه پاکستان نشست برگزار می‌کند تا تصمیم گیرد که آیا اقدام اخیر عمران خان و متحدانش به خاطر انحلال پارلمان نقض قانون اساسی بوده یا نه. خان در حال حاضر به عنوان صدر اعظم سرپرست به کارش ادامه می‌دهد. حکومت طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته سوی هیچ کشور به شمول پاکستان به رسمیت شناخته نشده، اما در دوره نخست حاکمیتش حکومت طالبان از سوی 3 کشور به شمول پاکستان به رسمیت شناخته شده بود.
گزارشی بود در مورد این که حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی در پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و ربط با افغانستان ندارد. طارق فرهادی از آگاهان سیاسی میگوید که اداره عمران خان همواره حامی طالبان بوده است. در همین مورد جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که عمق رابط حکومت عمران خان با طالبان در کدام حد است؟
عمران خان و وزیر خارجش حامیان بسیار پرو پا قرص بگوییم از طالبان بودن و دو کنفرانس اسلامی را هم دایر کردن و حتی در اونجا وزیر خارجه چین دعوت کردن و بعد از او وزیر خارجه چین ترغیب کردن که تو به کابل سفر کو که همه چیز حال آماده است که چین بتانه که در افغانستان سرمایه گذاری های خود کنه در معدنیات.
آقای فرادی، آیا اداره هندی پاکستان بر روابط و حمایت از حکومت طالبان تجدید نظر خواهد کرد یا همان سیاست دیرینه‌اش را پیش خواهد برد؟
در حقیقت از میان رفتن حکومت عمران خان بر طالبان یک خساره است، به خاطر اینکه یک حامی دیپلماتیک از دست میتن. بر افغانستان شاید در آخر کم بهتر شد، به خاطر اینکه هر حکومتی که بیاید جهان غرب میتونه که دوباره مذاکرات شروع کنه و راجع به افغانستان شاید که دیدگاهشان فرق داشته باشد. اما در افغانستان چیزی که لازم است که یک اپوزیشن ساخته شود منظم که باز در مقابل طالبان به حیث یک بدیل یا به حیث یک شریک قدرت اپوزیشن معرفی شود از طرف جهان، از طرف هر کسی که است، با پاکستان، با طالبان، که ایو فعلا وجود نداره. متاسفانه اپوزیشن در افغانستان بسیار پراگنده است و بدون آدرس.
صحبت بود با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی، در رابطه با تحولات پاکستان و تأثیر آن بر افغانستان. عمران خان صدر اعظم پاکستان در هفته گذشته اکثریت را در پارلمان از دست داد و با رأی عدم اعتماد روبرو شد. امروز ستر محکمه پاکستان در این مورد بحث داشت و این بحث‌ها به فردا دوام می کند. همین موضوع را با همکار ما در رادیو مشعل، بخش مشعل رادیو آزادی، بشیر گواخ در میان گذاشتیم.
روز یک شنبه در پاکستان گزارش شده بود که در پارلمان پاکستان باید رایگیری صورت بگیره، به خاطر که اپوزیسیون میخواستن که صدر اعظم سلب اعتماد کنن، اما رئیس پارلمان و معاون رئیس پارلمان اجازه نداد و گفتن که غیر قانونی است و گفتن که به خاطر که صدر اعظم پاکستان اتهام وارد میکنن که اپوزیسیون با که شورای دیگه که از ایالات متحده نام گرفته که اونا به خاطر که اونا میخواین که صدر اعظم از چوکی پس کنن و اپوزیسیون امرایش سازش کردن، با می خاطر معاون رئیس پارلمان گفتن که این غیر قانونی است و ما می مساعده را رد میکنیم.
صدر اعظم پاکستان کشورهای خارجی را متهم کرده که در مسائل داخلی پاکستان دست داده و گویا به ضد او توطئه کرده. با این اتهام کردن کشورهای خارجی صدر اعظم پاکستان چی پیغام را میخواهد برسانه؟
صدر اعظم پاکستان ذکر میکنن که یک خط آمده از سفیر پاکستان در واشنگتن که دو گفته شده که یک مقام امریکایی برشان گفته که ما صدر اعظم پاکستان خوش نداریم و اونا پالیسی عملی میکنن که امریکا اونا خوش ندارن. این ادعا میکنن صدر اعظم پاکستان عمران خان. اما اپوزیسیون میگوید که صدر اعظم کدام سندی بر مردم نشان نداده که مثلا امو خطی که ذکر میکنن او را نشان نداده که در خط چی هست و در مطبوعات امو را نشر نکده. عمران خان میخواین، گفتم که ما میخواییم که انتخابات صورت بگیرن و در پاکستان مثلا تندروی زیاد هستن و زیاد مردم شاید ای را باور کنن که امریکا میخواین که صدر اعظم پاکستان از چوکی پس کنن و با می خاطر اینا می خواهند که در بین مردم یک حمایه بر خود کسب کنن. و دیگه در اواخر حکومت عمران خان مشکلات زیادی بود، مثلا اقتصاد خراب بود، مردم کار نداشت و این یک کوشش میکنن که از مسائلی که هستن از او مردم نگاهش به یک مسئله سیاسی برگردن.
شما گفتین مسئله انتخابات مطرح شده و رئیس جمهور پاکستانی مسئله انتخابات هم مطرح کرده، در حالی که موضوع در استر محکمه پاکستان زیر بحث قرار داره، تا چه حد این بیانات رئیس جمهور پاکستان و یا این تصمیم رئیس جمهور که موضوع انتخابات مطرح میکنه با قوانین پاکستان برابر است؟
امیال روز چهارم است که در ستر محکمه پاکستان دامی مورد امی مسئله را بررسی میکنن و قاضی القضات پاکستان امروز گفتن که ما وقت بیشتر کار داریم که ایرا معلوم کنیم که کدام کار قانونی صورت گرفته و کدامش غیر قانونی. علی اونا هم گفته که هر چیزی که ما فیصله میکنیم بعد از این اگه مثلا فیصله را در مخالفت حکومت پاکستان بکنن همه چیزایی که شده تا حال و پس میگردن، اوامری که صادر شده و هیچ اعتبار نخواهد داشت. قاضی القضات هم گفته که همه کارهایی که بعد از اپریل سوم صورت گرفته و بر میگردن به فیصله ستر محکمه. اگر مثلا ستر محکمه فیصله کنن که کاری که در پارلمان شده معاون رئیس کرده و غلط از غیر قانونی است، همه چیزا را غیر قانونی اعلان میکنه. مثلا اگر رئیس جمهور کدام امر صادر کرده باشند او هم غیر قانونی شمرده میشود. و کمیسیون انتخابات هم گفته که ما صبر میکنیم، ما میبینیم که از طرف محکمه چی فیصله میه.
صحبت بود با بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اداره استخبارات بریتانیا میگوید که جنگ شدید و حملات هوایی در از روسیه در شهر ماریوپول در جنوب اوکراین بسیار مشکلات ایجاد کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه اعلام کرده که وضعیت بشری در ماریوپول محاصره شده توسط روسیه بسیار خراب است. درباره این موضوع و موضوعات دیگر مربوط به بحران اوکراین از آرش همایون میشنوید.
در حالی که اداره استخبارات بریتانیا میگوید جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپل در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد، ایرینا ورشوک معاون صدر اعظم اوکراین گفته که دیروز بیش از 3800 تن توانستند از طریق دهلیزهای بشری توافق شده از شهر ماریوپل خارج شوند. وزارت دفاع بریتانیا امروز در اعلامیه گفته که وضعیت بشری در ماریوپل محاصره شده توسط روسیه در حال بدتر شدن است. زیرا به گفته این وزارت بسیاری از 160 هزار باشنده باقی مانده در این شهر فاقد انرژی برق و سایر خدمات ابتدایی هستند. در این حال شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته که دیر یا زود این اتحادیه باید تحریم‌های را بر سکتور انرژی مانند نفت و گاز روسیه وضع کند. میشل از قانونگذاران اروپایی خواسته که این اقدام را بر منبع اصلی درآمد مسکو در نظر بگیرند. این حرکت پس از آن صورت می‌گیرد که به تازگی گزارش‌های در مورد آنچه که جنایات جنگی توسط عساکر روسی در شهرهای مانند بوچا در اوکراین خوانده شده منتشر شده است. انتظار می‌رود که ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش امروز روی وضع تحریم‌های شدید جدید بر ضد روسیه غور کنند. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت امور خارجه هنگری امروز سفیر اوکراین در بوداپست را به دلیل اظهارات اخیر کیف در مورد موقف هنگری در قبال تهاجم روسیه احضار کرده. پیتر سجارتو وزیر خارجه هنگری در بیانیه امروز گفت که هنگری تهاجم روسیه را محکوم کرده و صدها هزار پناهجو را که از جنگ اوکراین فرار کرده اند پذیرفته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که هنگری باید بین مسکو و سایر جهان یکی را انتخاب کند. او افزود که ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری از نفوذ روسیه می ترسد. اوربان حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کرده، اما با خودداری از انتقاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محدود کردن واردات نفت و گاز را از روسیه رد کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسابقات مبارزات آزاد سازمان UFC یا مسابقات رزمی آزاد در ولایت فاریاب پایان یافت. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات با حضور بیش از 90 ورزشکار از ولایت‌های بامیان، بادغیس، هرات، کابل، سمنگان و فاریاب 20 روز قبل آغاز شده بود، امروز پایان یافت. سازمان UFC بزرگترین سازمان برگزار کننده مسابقات رزمی آزاد میباشد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات رشد مبارزات آزاد میان ورزشکاران ولایت عنوان شده. تیم جوانان بنده امیر قهرمان لیگ برتر فوتسال بامیان شد. فدراسیون فوتبال با نشر خبرنامه ای گفته است در دیدار پایانی این رقابت ها امروز تیم فوتسال بنده امیر با نتیجه 8-2 موفق به شکست تیم المهدی شد و مقام قهرمانی را به دست آورد. این رقابت ها 4 روز قبل با شرکت 8 تیم آغاز شده بود. فرهاد از تیم المهدی به عنوان بهترین بازیکن، ذکریا از تیم جوانان بنده امیر به عنوان بهترین دروازه‌بان شناخته شدند. هدف از راه‌اندازی این مسابقات شناسایی و دعوت بازیکنان نخبه برای حضور در تیم منتخب فوتسال بامیان گفته شده است. و کمیته بین‌المللی المپیک کاتگوری وزنی بوکس المپیک 2024 را تایید کرد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، مسابقات بوکس المپیک 2024 پاریس در 7 وزن آقایان و 6 وزن بانوان برگزار می شود. هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک سیستم کسب صحنه المپیک و دسته های وزنی مسابقات بوکس بازی های 2024 را تایید کرد. برای آقایان رده های 51 کیلوگرم تا 92 کیلوگرم تایید شده است و برای بانوان نیز در بین وزن‌های 50 تا 75 کیلوگرم تایید شده است. مسابقات بوکس المپیک توکیو در 8 کاتگوری وزنی مردان و 5 کاتگوری وزنی زنان برگزار شده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. بعد از دستور حکومت طالبان در مورد مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم، شماره از دانش آموزان دختر نگران آینده ایشان هستند.
وقتی که فکر میکنم که هم آرزویم نقش بر آب شده و همه چیزی از من گرفته شده، کم از تار در حد دیوانگی برم.
آیا میدانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می‌دهد؟
مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850 هزار قربانی گرفته.
از پیام‌هایی که شما بر رادیو آزادی گذاشته اید.
از حکومت میخوام که سنف 7 به بالا درس بخونه، تا سنف 12 درس بخونه، پنتون‌ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از دستور رهبری طالبان در مورد مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم، اکنون شماره از دانش آموزان بالاتر از سنف ششم نگران آینده ایشان هستند. باشندگان و فعالان حقوق زنان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور این اقدام حکومت سرپرست طالبان را مایوس کننده خوانده و خواستار بازگشایی دوباره مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود.
از روزی که مکاتب را بروی ما بستند، در بدترین شرایط زندگی قرار گرفتند. غم و درد و رنج در هم اوقات همراهی می کند.
بیش از 7 ماه انتظار، هکنون در افسردگی و ناامیدی. گیتی دانش آموز صنف دوم لیسه دختران سلطان رازی غوری است. این دانش آموز 18 ساله غوری برای آزادی گفت که از وقتی که به او اجازه رفتن به مکتب داده نشد، با یک دنیا غم و رنج و آینده نامعلوم شب و روز را سپری می کند.
افسردگی، گوشه‌گیری، گوشه‌نشینی و نداشتن عقیده برای زندگی و ده‌ها عمل تازه این دلیشه را پیدا کردن. وقتی که فکر میکنم که هم آرزویم نقش بر آب شده و هم چیزی از من گرفته شده، کم از تار در حد دیوانگی برم. آنقدر در تنگنای زندگی قرار گرفتم، خدا اگر امینطور شدامت پیدا کنم و مکاتب را برای ما دوباره باز نکنم.
دلربایی که دیگر از دانش آموزان صنف 11 ام لیسه دختران خدیجه کبرا در شهر فیروزکوه غور است. او نیز برای دو آزادی گفت که با بسته ماندن مکاتب دختران در غور، تمام زحمات و آرزوهایش با خاک یکسان شده است و این اقدام طالبان بر رو روان او نیز تأثیر منفی گذاشته است.
پول مصرف کردیم، وقت مصرف کردیم، کورس خواندیم، خلاصه هر لحظه مصرفیت ما به تعلیم بود، اما پاداش این همه زحمات ما چی خواهد شد؟ ما آرزو داشتم در آینده تحصیل کنم و چیزی را بیاموزم و به دیگران بیاموزانم، اما بیخبر از این که چنین تحولاتی می آید و حق تحصیل از ما گرفته می شود. اما این ترس، این ناامیدی ها تا به کی؟ از خردی تا به جوانی، از جوانی تا به کی؟ ما آرزوهای زیادی داشتیم که وقتی صبح بیدار شویم، یک طلوع خوشبختی، یک هوای آرام، با شوق به طرف مکتب برویم، اما حالا مکتب رفتن بزرگترین آرزوی ما شده.
با وجود این که وزارت معارف طالبان اعلان کرده بود که همه مکتب‌های پسران و دختران به تاریخ سوم عمل آغاز خواهند شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان دوباره اعلام کردند که دوره‌های متوسط و لیسه مکتب‌های دختران تا همرسانی تعطیل می‌باشد. باشندگان و فعالان حقوق زن در غور خواستار بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششمند. محمد سرور پدر یک دانش آموز دختر در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او براد وازادی گفت که طالبان باید از چزودتر به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را بدهد.
به عنوان یک پدر از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که مکاتب به روی دختران باز بکنن تا ای که دختران بتونن خصوصا در فضای آرام و بدون جنگ و دعوا بتونن اونا تحصیل بکنن و آینده کشور خود بسازن و یک مادر خوب باشن. بدون شک که وقتی یک دختر تحصیل بکنه، فردای روز یک مادر خوب، یک طفلی خوب به جامعه تقدیم میکنه و این بدون شک تاثیر دار روی پیشرفت جامعه، روی پیشرفت کشور.
آرزو احمد یک فالخ خود زن در غورم از طالبان عین خواست را دارد.
زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و مادران فردای کشور هستند و حق دارند تحصیل بکنند و هیچ گونه دلیلی هم وجود نداره که دختران از مکتب رفتن منع شوند، چون نظام معارف ما مختلط نیست، نصاب تعلیم ما اسلامی است، پوشش دختران مطابق با شریعت اسلامی است و فضای امن و مسئول آموزشی هم در مکاتب از قبل وجود داشته. بنابراین از امارت اسلامی خواهش میکنیم که به تعهداتشان عمل کنن و دروازه مکاتب را برای دختران صنف 7 تا 12 باز بکنن.
محروم شدن هزاران دختر افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان واکنش‌های جهانی هم در پی داشت. از جمله ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان تغییر داد. بانک جهان نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامع در مورد مکاتب متوسطه و لیسه دختران هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این طرح می‌مانند. حالا دیده شود که فشارهای جهانی بر حکومت سرپرست طالبان در راستای بازگشایی مکاتب دختران چقدر اثرگذار خواهد بود و هایا به گیتی و دلربا و هزاران دختر افغان دیگر اجازه رفتن به مکتب داده خواهند شد یا خیر؟
امارات اسلامی خواهش دارم که مکاتب دختران را بروی ما باز کنند تا ما دوباره تحصیل کنیم، درس بخوانیم و با ما اجاب اسلامی که قبلا به دولت سابق می رفتیم بازم ندامه بسیم و بریم و درس خود بخوریم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد زلزله های نیرومند همواره شنیده ایم که آسیب های زیاده به امرا داشته، اما آیا می دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد؟ اما از این که تکان ها خیلی ضعیفن جهانیان آن را احساس نمی کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک تخمین تازه نشان می دهد که هر سال در جهان حدود 20,000 تکان زلزله رخ می دهد. به این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود حد اوسط به 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمین شناسی امریکا می گوید از میان حدود 20,000 تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می‌دهد که پس از رهایی انرژی از سنگ‌ها در طبقه‌های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می‌شود. گفته می‌شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850,000 قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد. این زلزله که مرکز آن جزیره سوماترای اندونزیا بود همراه با سونامی یا خیزش بزرگ عذاب بحر نزدیک به 230,000 قربانی بر جای گذاشت.
پیام ها و نظریات شما.
من سنف 6 هستم، میخوام شما خواهش میکنم تا سنف 7 را 7 به بالا باز کنه تا دختران مثل ما که درس بخونه اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنه.
سلام، اسم من اسنای و سنف 5 از حکومت میخوام که سنف 7 به بالا درس بخونه تا سنف 12 درس بخونه، پنجم ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه و امیدواری که دولت قبلی پس بیای به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتونه بیشتر درس بخونه. اگه طالبا باشه ما شاد نتونه درس بخونه، اگه دولت باشه شاد بتونه درس بخونه، درس ها خوب میتونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمم منیژه. میخوام که با خواهرای دیگه هم تدریس کنم که اونا هم بتونن. میخوام که اونا پس به درست خود برگرده پس درست بخونه و اگر خانواده اینا نمیده بزاره که درست خود تمام کنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. انفجار یک بم امروز مسجد پرخشتی در کابل را تکان داد. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویداد 6 تن زخمی شده و 1 تن نیز در ارتباط به این رویداد دستگیر شده است. یک مؤسسه کمک رسانی دنمارک میگوید که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کارمندان زن افغان این اداره به کارشان ادامه دادند. شماری از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بسته ماندن دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. ستره محکمه پاکستان تصمیم گیری در مورد این که آیا اقدام اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در زمینه انحلال پارلمان نقض قانونی اساسی است یا خیر به فردا محول کرد. اداره استخبارات بریتانیا میگوید که جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید دیر یا زود این اتحادیه باید تحریم هایی را بر سکتور انرژی مانند نفت و گاز روسیه وضع کند. پلیس رومانیا میگوید که حوالی صبح امروز به وقت محلی یک موتر به دروازه سفارت روسیه در شهر بخارست پایتخت این کشور برخورد کرد. در نتیجه تصادم موتر این موتر آتش گرفت و راننده آن کشته شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. طالبان وعده کرده بودند که در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب را برای تمام دختران باز کنند. اما روز سیوم حمل با آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان تنها به دانش آموزان دختر از صنف اول تا ششم اجازه ورود به مکتب ها داده شد. دخترانی که با هزار امید به سوی مکاتب و صنف‌هایشان روان شده بودند، امیدشان به یأس و ناامیدی مبدل شد و آنها با آنکه با شوق فراوان و با پوشیدن لباس مکتب روانه مکاتبشان بودند و به دروازه‌های مکتب‌هایشان رسیده بودند، اجازه نیافتند که به مکتب بروند. دختری که با یک رسانه محلی صحبت کرد، صدای گریه‌اش در شبکه‌های اجتماعی آنقدر دست به دست شد تا تمام مردم را ناامید و غمگین ساخت.
وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا عشق ریختم. اما امروز خیلی دیگر خود شدم. چی گفتن نمیتونم.
وزارت معارف طالبان گفته که منتظر طرح لباس شاگردان مکتب مطابق به شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی است. در اعلامیه طالبان آمده که هرگاه لباس مکتب مطابق شریعت، رسم و رواج‌ها و فرهنگ افغانی طرح شود، آنها به اساس حکم رهبری امارت اسلامی مکتب‌های یاد شده را آغاز خواهند کرد. از آغاز فصل تعلیم و تحصیل دختران پس از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 در افغانستان، یونیفرم دانش آموزان دختر چادر سفید و لباس سیاه بوده است. این نخستین بار است در 2 دهه اخیر بر این نوع پوشش آنان واکنش و اعتراض وارد می شود که حتی به این بهانه از درس و خواندن محروم می شوند. در این برنامه این موضوع را با مهمانانم، هر یک بانو مینا ممتاز فعال مدنی و خبرنگار، بانو خاتول مهمن شاعر و نویسنده و فعال حقوق زن و مولوی حبیب الله حسام یکی از علمای دینی به بحث میگیریم. قبل از اینکه بحث خود را آغاز کنیم، پیام یکی از دختران صنف هشتم را که امروز به رادیو آزادی فرستاده با هم بشنویم.
سلام زهره هستم، متعلم صنف هشتم. میخوایم برای یک دقیقه در دل خدا بگویم درباره که چرا طالبا دخترها را به مکتب اجازه نمیده و با طالبان روبرو شدیم. همه صنفی هم به نوبت از خود یک حرف پیامی به طالبا داشتن و من به نوبت خود گفتم که چرا ما اجازه نداریم به آرزوهای خود برسیم، چرا ما اجازه نداریم به جامعه و اجتماع خود کمک کنیم و با سیمای برق ما را لط و کوب کردن و نمی فهمیم که چی کنیم. و وقتی که از مکتب هم آمدم زیاد جگرخون شدیم و زیاد گریه کردیم، چند روز هم نان نخوردیم.
پیام یکی از دختران صنف هشتم را شنیدیم که به رادیو آزادی فرستاده بود و امیدوار بود که دروازه های مکاتب برای دختران باز شود. بحث خود را با بانو ممتاز آغاز میکنیم. بانو ممتاز، وقتی خبر شنیدین چی فکر کردی و چی حس داشتی؟
سلام با شما آقای فیضی و مهمانان عزیزتان. زمانی که من ویدیویی را که شما در اول صدایش نشر کردین دیدم، واقعا جگرخون شدم. ببینین، من حس کردم که امین لحظه با وجوده که من تحصیلات خود به پایان رساندیم، اما حس کردم امین لحظه خودم کسی هستم که طالب بر من اجازه نداده که من داخل مکتب شوم. اگر یک روز بر ما خانواده ما میگه امروز کار از خانه نرو، مکتب باش در خانه، چقدر بالای ما تاثیر منفی میکنه، چقدر ما ناراحت میشیم. زمانی که ما لباس مکتب به تن داریم و میریم پشت درب مکتب خود، اما بر ما اجازه داخل شدن داده نمیشه به دلیل از اینکه لباس ما نامناسب است. خب کجای لباس دختر افغان نامناسب است؟ دلیل قانع کننده ندارن. حالا دلیل قانع کننده میداشتن مطمئنا دخترای افغان به این حد ناراحت نمیشدن، اما هیچ دلیل قانع کننده ندارن. واقعا هشت ریختم، به حد بالای ما تاثیر منفی داشت. من نمیتونستم گپ بزنم، فکر میکردم یک کس گلوی مرا خفه کرده، کسی هست که با ریسمان گلوی مرا بسته و یا هم با دست خیلی محکم فشار میده. حس می کردم که من در یک زندان هستم، نه در یک کره و یا هم در یک جای به نام افغانستان. من حس نمی کردم در خانه خودم هستم. حس می کردم مرا بستن و بردن در یک زندان، زندانی کردن که من حق تحصیل ندارم، حق به مکتب رفتن ندارم، در حالی که این چیزی هست که خداوند خودش بر من داده، اما بنده خدا میای او را از من میگیره. حق تعلیم تنها بر مردان نیست، بر زنها هم است. خداوند اجازه داده، پیامبرش فرموده که حتی اگر آموختن علم بالای هم زن و مرد فرض است، علم بیاموزید حتی در چین اگر باشه، یعنی سفر خیلی طولانی را طی کنید برید علم بیاموزید. علم چراغ یک جامعه است. فکر کنید شب چراغ روشن نباشه، شما میتونید برید پای یک چیز و یک چیز را پیدا کنید؟ مطمئنن که نمیتونید و هر طرف وحشت است. هم اگر شما یک چراغ با خودتان دارین، مطمئنن که از هیچی نمیترسین و هر چی را که دوست داشته باشید و یا هم نیاز دارین میتونین پیدا کنین. کدام کشور اسلامی مثل افغانستان دخترایش لباس میپوشن؟ ایران اگر هست درست است، یک کشور اسلامی است، اما حجابش به حد دختر افغان نیست. پاکستان است، هیچ کدامش در صنف‌ها چادر به سر نداره، حتی در مسیر مکتب خود چادر به سر نداره، اما کدام دختر افغان بدون چادر داخل مکتب تا حالا دیدن؟ ترکیه یکی از کشورهای اسلامی هست، کدام دخترش داخل مکتب با چادر میشه، اما دختر افغان چادر داره. حالا میایند بسته میکنن مکاتب برای دختر افغان، در حالی که در کدام کشور مکتب برای دخترها بسته است؟ پاکستانی که سالها عامی این طالب بود، چرا یک ولایتش، یک ولسوالیش و یا هم یک ایالاتش، یک مکتبش بسته نیست برای دخترها؟ چرا اونجا مکتب بسته نمیشه اما در افغانستان بسته میشه؟ وقتی ما میگیم چرا کار نیست، میگه یک حکومت نمیتونه مثلا در 7 ماه کار ایجاد کنه و غیره و غیره، مشکلاتی که ما امروز داریم. اما در 7 ماه چرا میای مکتب بسته میکنه؟ یعنی قسم که تو منتظر ساختی مردم که بیای منتظر باشه تا تو بر زمینی کار ایجاد کنی، حالا تو منتظر باش دخترها دست بخونن، هر وقت که فرصت پیدا کردی حجابش درست کو، اونم حجاب میپوشن.
اجازه بده بانو ممتاز که از بانو مومند بپرسیم. بانو مومند، چرا از روشن شدن ذهن دختران و زنان به نوع حراس دارن و نمیگذارن که زنان با سواد شون و درس و تعلیم بیاموزن؟
آقای فیضی، ابتدا سلام به شما و به شنوندگان عزیز و مهمانای گرم قدر که در این برنامه هستند. بعد باید بگویم که ما و شما باید از یاد نبریم که با یک جریان شدیداً تاریک و فاندمنتالیست ما و شما مواجه هستیم و این جریان هرگز نمیخواهد که نسل افغانستان، بنیاد افغانستان قوی باشه، هرگاه مادر باسواد در یک جامعه حضور داشته باشه، هرگاه مادر خودکفا و کسی که یک حصه از جامعه است حضور داشته باشه، میشه که اولاد از اون کسی بدرا بسازه و ببره در مدرسه پاکستان انتحاری و انفجاری بسازه؟ ابدا نه. ما شما را زیاد نبریم که نسلها را مادرها بزرگ میسازه، مادرها الگوی نسلهای آینده است. الان که پدرها هم نانآور هستند، ولی مادر است که یک جامعه را درست میکنه، مادر است که سر و سامان میده، از خانه گرفته تا بیرون تا محیط داخل، اما امی زیبایی و سر و صورت جامعه زن است. از روزی که جنابانشان در کابل تشریف آوردن 8 ماه که سرنوشت دخترای افغانستان به رکود رفته. به خاطر چی؟ من خودم یکی از دخترای هستم که در سالهای 90 در مکتب بروی ما بسته شد. وقتی در مکتب بسته شد، من خیلی دختر خرد بودم، بین این دخترایی که امروز گریه میکنن پشت دروازه مکتب. ما خوب اقام نداشتیم که از خانه برایم، به خاطر که کیبلکاری میشدیم. مادرم معلم مکتب بود، لیسه استقلال رفته بود، دادن دروازه مکتب به بچا اهانت کیبلکاری کرده بودنشان. چرا؟ به خاطر که اینا میخواین که جامعه تا دندان تاریک باشه. در تاریکی از این جامعه اینا میتونن به فعالیت های خود ادامه بدن. حالا بیاییم وقتی همین جریان را که پاکستان ایجاد کرد یا امریکا ایجاد کرد یا هر کشور دیگه که ایجاد کرد، ایجاد کنندهشون کی بود؟ خانم بنظیر بوتو، تحصیل کرده در آکسفورد لندن، خانمی که خودش چقدر برای مملکت خود روشنی میخواه و میخواه که دخترایشان امروز پیلوتای زن دارن، قاضیای زن دارن، ولی در افغانستان کدام لباس دختر افغانستان؟ من میخوایم از اینا بپرسم که کسی هم نیست جواب بده، ولی امی عالم محترمی که اینجا حضور دارن از اینا سوالم است: آیا زنان افغانستان برهنه میگردن؟ کل دخترای افغان ایجاب اسلامی دارن؟ دلاغ و چادری تاریخ گواست که از وقت آمد در افغانستان که افسران بزرگ انگلیس در افغانستان آمدن، او زمان به خاطر که زنانشان در بازارها و شهرها شناخته نشد، زنان خود دلاغ می پوشانیدند که در بازار مورد عمله یا مورد
بانو مومند اجازه بتین که امی پرسش با مولوی صاحب حبیب الله حسام که در برنامه حضور دارند بپرسیم. مولوی صاحب، در حالی که دین اسلام آموختن علم را بر مرد و زن فرض دانسته، چرا هنوز هم دختران در افغانستان از نعمت سواد محروم هستند و این عملکرد طالبان با شریعت اسلام چقدر در تضاد است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی. اولا بدانیم زن و مرد دو موجود آفریده شده خدا در شرف و کرامت و انسانیت و خیر و برکتی هستند. نعمتهای خداوند همه یکسان هستند. هیچ در آفرینش خداوند میانی از این و نعمتهایی که به زن و مرد داده شده، کرامتی داده شده، عزتی برایش فراهم شده، تفاوتی وجود نداره. ثانیا در خطابی که خداوند به مکلفین که انسان ها هستن، انسان من حیث زن باشد یا مرد باشد، در هیچ جای تفکیک بین از اینا در خطاب خود قرار نداده که تفکیک یا عصبیت فاصله بین از اینا ایجاد کرده باشه که زن به یک گونه دیده باشه و مرد به گونه دیگر. چی مسئله خداشناسی باشه و چی مسئله شریعت باشه و رسالت نبی صلی الله علیه و سلم باشه، زن و مرد یکسان است. مهم از همه ای است که اگر علم نداشت، زن یا مرد خدا را نمیشناسه و خدا را نشناخت، بندگی از او، مقصد یا آفرینش را نشناخت. حتی علما میگه که ایمان تقلیدی قبول نیست، چون پدر مؤمن بود من مؤمن میمانم، مسلمان بود مسلمان میمانم. ایمان ایمان تحقیقی در کار است که علمن بشناسه خدای خدا، علمن بشناسه رسول خدا، علمن بشناسه حقایق هستی را ایمان بیاره، علمن شریعت خدا باید از روی دانایی بشناسه. ای از مسائل مهم است. و مسئله دیگر، وقتی خداوند خطاب میکنه یا ایو الناس میگه مرد و زن شامل است، یا ایو الذین آمنو میگه مرد و زن شامل است، وقتی میگه الذین من همه اینها مرد، یا بنی آدم میگه، ای ذریات آدم علیه السلام میگه اینا مرد و زن شامل است. در مسئله خواندن و نوشتن زن و مرد، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم تفکیق قائل بود، نه قرآن کریم تفکیق قائل شده، نه محرومیت از قرآن مانده، نه محرومیت از سنت نبی صلی الله علیه و سلم مانده، نه محرومیت از فقه حنفی یا مثلا مذاهب فقهی مانده. این محرومیتی را که امروز به خواهرایمان به نسل بسیار عزیز و گرامی خدا در روی زمین که خواهرانمان هستند، مادران هستند، برای از اینا نصیب کردن، این تحفه استخباراتی است و این اندیشه اردوگاه های دشمنای افغانستان است که به سرزمین ما سرازیر شده. حتی اینها مرتکب حرام بزرگ شدن به خاطر که طبقه اوناس یا طبقه خواهرای من را از علم محروم کردن. اصلا جنگ با خدا و رسول و با دین خدا است. وقتی خداوند برایش اذن داده، دستور داده و پیامبر صلی الله علیه و سلم آموزش داده، پرورش داده و یک روز حفصه نشسته بود در خانه بنت هشام، میگه ما نشسته بودیم، نبی صلی الله علیه و سلم به ما داخل شد و به ما صدا کرد، هلا تعلمین، آیا تو آموزش نمیدی؟ هذه رقیت، این می حفصه را تعلیم نمیدی؟ چرا تعلیم بودم؟ گفت رقیه را تعلیم بده برایش که زخهایی که در پلو انسان بیرون میشه را آموزش بده، مانند شما کتابت بریزی آموزش داریم. عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنین سلس دین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ازی بگیرین، او اگر آموزش نداشت این فتاوایی که برایش بیامد، سوالایی که از اطراف اکناف دنیا بهش میامد، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفتن از او حل میکردن، او دانش داشت، او فهم داشت و همچنان حفصه که او در اونجا بود برایش میگه کتابت که یاد داره و این چیزی دیگرم برایش بیاموزان. و در دین اسلام در فقه حنفی زن تا حد مسند قضا به صراحتا قضاوت میکنه، زن قاضی یعنی نایب حاکمی یک مملکت میباشه، نایب حاکم یعنی واجد شرایط حتی حد اجتهاد میباشه.
پوشش که امروز دختران افغان در دو دهه با مو لباس مکتب میرفتن از لحاظ شرعی مشکل داره؟
طالبان میگن که دین نمو چیزی است که ریش ما هست، نمو کله و عمامه و ازار و تنبان ما اینمی دین است. اونا میگه امی قسمه که ما میره راه میریم امی دین است. او خواسته خواهرای ما در مکتب در گذشته میرفتن، یونیفرمشان شرعی بود، یونیفرمشان در اسلام حجاب آمده، یعنی پرده آمده، پرده داشتن، پرده مشروع داشتن و نه برهنه بودن، نه بد حجاب بودن، نه بی حجاب بودن. و این منطق طالبا منطقی است، میگه مثل که ما میایم مثلا زنم چی میپوشانم تو هم بپوشانم، امور رقم ازار تنبان من میپوشانم تو هم بپوش و امور رقم عمامه و لنگی میزنم تو هم بزن. این امسانسازی از نهایت جهل و از نهایت تحجر و بدندیشی و نفهمی و نادانی و عصبیت منشأ گرفته. این ربط به دین مبین اسلام نداره. دین اسلام برای زنان حجابه، یعنی پوشش برایشان فرض کرده. هنوز مدل خاص حجاب شما میبینید در کشورهای اسلامی متفاوت است. در کشور ما افغانستان همو قسم است، در ایران کمی متفاوت، در عربا کمی متفاوت تر از او، کمی غلو، کمی تساهل. فلهذا نفس یزی که زن مثلا بدن برهنه نشه و لباس شفاف نباشه و لباس تنگ نباشه، باید پوشش باشه. و جایهای محدودیت ها هم دین تعیین کرده. تا این محدودیت ها مذهب حنفی دست زن و چهره زن چه نمیدانه، از مستورات عورت نمیدانه، حجاب نمیدانه. و این چیزی که نامه کنن این به اساس سلیقه، علاقه، عنعنه و امور روش بدویت است که در 1000 سال اطرافی ها و بدوی ها داشتن و امور روند میره. این ربط به اسلام و مذهب اصلا نداره.
سلامت باشین مولوی صاحب، به شما برمیگردیم. بانو من، شما چی فکر میکنین نقش مادر باسواد در تربیت فرزندان در جامعه چقدر ارزشمند است؟ یک مادر که باسواد شوه چی تغییر را میتونه در جامعه بیاره و از تغییر از خانواده آغاز کنه بر تربیت فرزندانش؟
خب من از یک معلم میخوایم بگویم که ارگاه پایه یک اجتماع که زن است، ولو ای که ایره اسلام قبول میکنه نمیکنه یا مردای افغانستان قبول میکنه نمیکنه، در هر جامعه زن بنیادگذار است. وقتی که مادرها بیسواد باشن اولادها بیسواد بار میره. یک مادر الگوی اولاد خود است. وقتی که اولاد میبینه مادر در کنج خانه نشسته کار نمیکنه، دست بین است، لطم خوب
زیاد میخوره از پدر ما، خب بالاخره اونم قسم تاریک میشه، اونم قسم نمیتونه که در جامعه بیرون برای درس بخونه، تحت تاثیر اونم اوضاع قرار میگیره. اینه اگر ما بر شما مثال بتم در یکی از مدل های یکی از جامعه شناسان امریکایی به نام براون فاون برنر است که جامعه را مدلش ساخته که میکروس مایکرو سیستم است و چندین رقم سیستم است که یکی با هم دیگر همکاری میکنند. محیط خانه تاثیرگذار است بر محیط بیرون، محیط بیرون تاثیرگذار است بر محیط خانه، همچنین محیط پیرامون ما که در بیرون است این تاثیرگذار میشه بر دیگر انسان‌های دیگر و همین قسم چندین لایه هست که بر هم دیگر تاثیرگذار بشه. وقتی که زنان بی‌سواد باشه این انتظار نداشته باشیم که دیگر آینده خوب برای افغانستان داشته باشیم. امروز خودش این یک مثال بسیار بزرگ است، در مکاتب بسته کردن بس چی دلیل بسته کردن، یعنی زنان یک نسل زنانی که دیگر خودکفا بودن نمیتونن، یک سال زندگی دخترای افغانستان زایع شد بنامزی که لباس مکتب تا هنوز تعیین نشده، شما تا هنوز نظامتان تعیین نتانستین، شما تا هنوز اتامور رئیس جمهورتان معلوم نیست، کسی که عهده یک مملکت بگیره معلوم نیست، یعنی چطور امکان داره؟ ما در یک سال وقتی که پلان درسی را تعیین میکنیم برای مکاتب خود در این کشور که ما زندگی میکنم در ظرف یک ما تعیین میشه، همچنین وقتی که یک سیاست مداره که استعداد و توانایی را نداره که در ظرف 8 ماه نتونه که لباس یک دختر مکتب تعیین کنه، شما فکر کنین که او سرنوشت یک مملکت چه قسم تعیین خواهد کرد. متاسفانه که در خیلی دستهای غلط قرار گرفتیم، ما در دستهای غلط از سال 1371 قرار گرفته بودیم و این بدبختی تکرار شده میره و اگر مردم ما تکان نخوره ما در کام از این بدبختی شاید تا سالهای سال امطار فرو رفته بریم و هیچ رای نجات هم نباشه.
سلامت باشین، به شما برمیگردیم. مولوی صاحب، نقش علمای دین چی بوده میتونه در این بخش تا طالبا را قناعت بتن تا اجازه بتن که دختران بالاتر از صنف ششم هم درس بخوانن و دروازه های مکتب برایشان باز شوه؟
نقش علمای دین کاملا برجسته و بنیادی در این قضیه است. علما از خانه، از معلم و از مدرسه، مسجد تا مکتب حامی خواهرها هستن در امور تعلیم و تربیه. شما میفهمین که طالبان طور حاکم هستن که از منابر مسجد، از قرآن و اسلام، از همه چیز ابزاری استفاده میکنن. علمایی که خلاف از اینا در منابر گپ بزنن اونا را میبرن روزانه یا قتل میکنن یا زندان میکنن یا از منبر میکشن، ولی ما یک صدای ما نمیتونیم از طریق یک رسانه برسانیم، به خانواده ها وصل شویم، در درون جامعه کار کرده بتانیم. ما کاملا از حق خواهرانمان حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، چون خواست دین ما است و خواست آیین ما است و این مسئله را ما بنیادی برای خود میدانیم که نباید ما اسلام به دنیا بد معرفی کنیم، اسلام دین جهل و بربریت و تشنج معرفی کنیم. اسلام برای همه کس ارزشمند است و این ارزش باید به همه بشریت باشه و ما تلاش میکنیم که در این قضیه زیاد پیشرفتایی هم داریم. انشالله با مفتی های صحبت کردیم، با شیخ های صحبت کردیم، با مدارس صحبت کردیم، با مساجد صحبت کردیم، با ائمه دین صحبت کردیم. تا هنوز ما بسیاری از فتواها را چه صوتی چه غیر صوتی همگی را اندازی کردیم که در اسلام نیست، خلاف دین و شریعت است اقدام اینا.
سلامت باشین مولوی صاحب. بانو ممتاز، به نظر شما چی باید کرد تا طالبان را قناعت بتن، دختران اجازه بتن که به مکاتب بازگردن و دروازه های مکاتب برایشان باز شوه؟
هر پدر هر برادر مسئولیت ای را داره که از این فردا و یا هم از روز شنبه انشالله دست خواهر و یا هم دختر خود بگیره و بره در پشت دروازه مکتب. قفل دروازه مکتب باید شکسته شوه، با آدم زورگو به زبان خودش صحبت شود. زمانی که کس منطق نمی فهمد تو هم دیگه از منطق بگذر. هر مردی این سرزمین حتی اگر دختر خودش و یا هم خواهر خودش در مکتب نیست، حامی دختر همسایه خود شود. اجازه ندیم که دین اسلام بدنام شود. این مسلمان نماها نباید دین اسلام را بدنام کنند و ما خاموش باشیم و فقط تماشا کنیم.
سلامت باشین بانو. بانو مومن، رای حل چی بوده میتونه به نظر شما تا طالبان قبول کنن و اجازه بدن که دختران بالاتر از صنف ششم هم مکتب برن؟ کسایی که در داخل افغانستان هستن چی کنن و افغانهایی که بیرون از افغانستان هستن چی کنن؟
این دست ما افغانایی است که در خارج هستیم، این دست ما افغانایی است که در داخل، دست افغانایی است که در داخل هستن، فقط آواز بلند کنن، از رسانه ها آواز بلند کنن، بکوشن که با این مردم گپ بزنن، ای یا اینکه صدای خود به جهان رسانن. امی گرچه کن به جهان امیدواری چندان ندارم، ولی سیاست ها در حال تغییر است. باز هم ما و شما میبینیم که در امسایگی ما و شما در پاکستان چیزهای رخ داده و آقای خلیلزاد باز یک بار دیگه در میدان داخل شده. ممکن تغییرات دیگه در راه باشه گفتن نمیتونیم، ولی این دست افغانایی است که در داخل خارج هستن، آواز بلند کنن، فعالیت کنن، حداقل اما از کوچکترین وسایل استفاده کنن و نگذارن که اینا دیگه تا این اندازه به نام اسلام زور بچلن. واقعا اسلام یک دین معرفت و دین است که ما و شما نمیتونیم بگوییم که کلی چیزایی که در افغانستان رخ میده گناه اسلام است. توبه نعوذ بالله، ات یک چیز نیست. فقط دین در دست یک تعداد انسانهای استفاده جو افتاده و اینمیست که نام اسلام بعد کردن.
سلامت باشین، تشکر. مولوی صاحب کوتاه از شما میشنویم، نقش کشورهای اسلامی در این مورد چی بوده میتونه و کشورهای اسلامی در مجموع چی کار کرده میتونن تا طالبان را قناعت بتن که همونطور که در دیگر کشورهای اسلامی همونطور که میمانا گفتن دختران درس میخوانن و تحصیلات عالی دارن، در افغانستان هم دختران اجازه پیدا کنن تا مکتب برن و درس بخوانن.
اینها 28 سال با همی رقم اینا نان مردم به زور و به باجگیری خوردن. ما باور ندارم که اینها تن بدن، چون رایی که اینا به پیش میرهان همی است با باجگیری است. فقط از رای باجگیری و از رای مثلا فشار آنی خواهرهای ما افت مافت ما شده در گروی از اینا هستن که اینا گروگان گرفتن، عزت مردم و خواهر و شرف و آبروی مردم اینا گروگان گرفتن. این گروگانگیری است جز از این که ملت سر آپا مسته که خواهر من گفت مردا واقعا غیرت کنن، دخترشان گرفته به مکتب ببرن، همه گی حاضر شان به دایه حق خود استادگی بکنن، سلا ندارن، تفنگ ندارن، یک صدا دارن، یک حضور دارن. کشورها ما فکر میکنم خودشان تلاش دارن که با اینا باج بدن، از اینا مثل یک لشکر استفاده کنن. و ما باورم امی است که تا ملت خودش با اینا فشار وارد نکنه، اینا رسانه نکشه، اینا به قناعت نمیرسن با دنیا، از دنیا اینا باج گرفته روان هستن. امیالی
سلامت باشین. مولوی صاحب شنونده عزیز، با امید روزی که دروازه های مکاتب برای دختران باز شوه و تمام دختران به مکتب بروند و تحصیل کنند، برنامه ای هفته فکر نو به پایان میرسه. از مهمانانم هر یک، بانو مینا ممتاز فعال مدنی و خبرنگار، بانو خاتون مهمن شاعر و نویسنده و فعال حقوق زن، و مولوی حبیب الله حسام عالم دین، تشکر میکنم که در این بحث با ما حضور داشتن و با هم گپ زدیم. همچنان از همکارم قادر جلالوف هم سپاسگزار هستم که در بخش تکنیک مرا همکاری کردن. از شما شنونده های عزیز هم ممنونم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. خداوند یار و مددگارتان، با رادیو آزادی باشین. سرخوشه